بسم الله الرحمن الرحیم. 27/10/1389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. و منه یظهر عدم ثبوت شرعیت زمان المذکور خصوصا مع کون کل من الجعالت و الزمان سوریا قصد بهما تلبیس الامر على اخوت یوسف. بحث در مورد این بود که استصحاب احکام شرایع گذشته چه فایده ای دارد. ثمراتی را بعضی ذکر کردند، یکی از اون ثمرات داستان برادران یوسف هست که وقتی خواستند بنیامین را نگه بدارند، پیمانه را در بار بنیامین گذاشتند. موقع حرکت یک نفر فریاد زد که پیمانه ملک گم شده، هر کس آورد اون را خلاصه ما یک بار شطور بهش میدیم. آیه چی بود؟ این بود ولی من جا بهی حمل بعیرن و انا بهی زعیمان، هر کس آورد ما یک بار شطور گندم بهش میدیم، منم ضامن هستم. کسانی که گفتن ثمره داره، گفتن این آیه دو چیز رو میرساند. یک، در قرارداد جعاله لازم نیست مال الجعاله مشخص باشد، مجهول باشد هم درسته، همین رو در دین خودمان میتونیم استصحاب کنیم. دوم، زمان مالم یجب هست. زمان مالم یجب آیا در دستور ما هست، در دین ما هست یا نیست، استصحابش میکنیم. مرحوم شیخ آمدن جواب دادن، گفتن از کجا معلوم اینی که مؤذن گفته، مؤذن یوسف گفته، این جعاله باشه، شاید جعاله نباشه. ثانیاً اون بار شطور شاید مشخص بوده، ما که نمیدونیم، الان مشخص نیست ولی اون موقع شاید مشخص بوده. خب بعدش هم فرمود که و در ضمن این کار رو حضرت یوسف که نگفته، بر فرض اینکه بار شطور مشخص نباشه، کار مؤذن یوسفه نه خود یوسف. خب مؤذن یوسف قراردادی بسته که قرارداد یه لنگش خرابه، مال و جعال مشخص نیست، کارو که برای ما حجت نیست. اگر یوسف این کارو میکرد برای ما حجت بود، ولی کار یوسف نکرده. مرحوم شیخ میفرماید از این جوابهایی که راجع به جعال دادیم، راجع به زمان مالم یجب هم دیگه روشن می شود. این معلوم نیست که این که گفته انا بهی زعیم، معلوم نیست که این زمان زمان اصطلاحی باشد. زمان اصطلاحی اینه که تو ضامن می شد جانب دیگری. مثلا فرض کنید که اگر فلانی مالت رو نداد من ضامن هستم، درسته؟ این میشه زمان اصطلاحی. حالا این که گفته انا بهی زعیم، این معلوم نیست که این زمان اصطلاحی باشد. اولا ثانیا اصلا این جعاله و این زمانتی که شما میگید از این آیه استفاده میشه سوری واقعی نیست. واقعی نیست. چرا واقعی نیست؟ به خاطری که در جعاله واقعی مالی که گم میشه صاحبش نمیدونه کجاست، لذا میاد قرارداد جعاله میبنده تا کسی پیدا کنه و مال جعاله رو هم بهش بده، درسته؟ اینجا که هم میدونن که پیمان کجاست، هم خبر دارن، مؤذن خود مؤذن هم خبر داره که پیمان کجاست. پس این قرارداد، این جعاله و خود این زمانه چیه؟ سوری هست، درسته؟ یعنی یه نفر میگه خب چه فایده ای داره این قرارداد، حالا که سوریه، میگه اشکال نداره آدم یک معامله فاسدی را انجام بده برای رسیدن به مقاصد درست و صحیح خوده، این که عیبی نداره، اشکالی نداره. از همه اینها که بگذریم، ضمانت اصطلاح اینه که تو ضامن از جانب دیگری بشی، درست نه؟ شما از جانب دیگری ضامن بشی. ظاهر این آیه اینه که انا بهی زعیم خودش ضامنه، خودش ضامنه که خودش مال رو پرداخت بکنه. کسی معنا داره خودش ضامن خودش باشه؟ معنا داره؟ معنا نداره. زمان اصطلاحی اینه که تو ضامن بشی، متعهد بشی از جانب غیره. ولی این که میگه انا بهی زعیم، ظاهرش نشون میده که مال رو باید خودش پرداخت بکنه، و اگر خودش پرداخت بکنه خودش ضامن خودش باشه معنا نمیده. درست شد؟ خب پس بنابراین در اینجا دیگه نمیتونیم بگیم این انا بهی زعیم ضمانت اصطلاحیه تا بشه ضمانت مال هم یجب تا بخوام استصحابش کنیم. پس بنابراین این انا بهی زعیم تأکید جمله اوله، لمن جاء بهی حمل بعیر، این تأکید اولیه. یعنی انا بهی زعیم میخواد تأکید بکند اون دادن یک بار گندم را. درست شد؟ یه نفر سوال میکنه تأکید چه به درد میخوره؟ فایدهش اینه که اگر فقط میگفت هر کس پیمانه رو آورد ما یک بار شطور بهش میدیم، خب این یک بار شطور ظاهرش اینه که باید از ملک داده بشه. خب بخوان از ملک بگیرن بدن به این جوینده، جوینده ممکن نتونه بره از ملک بگیره، ولی این کارمند دم دستی وقتی گفت من ضامن هستم، معنا چیه؟ معناش اینه که تو فکر نباشید من خودم از ملک میگیرم تحویل شما میدم، یعنی شما یک بار از من میخواید. درست شد؟ نه من از جیب خودم، نه من از ملک میگیرم به شما میگیرم تحویل میدم، یعنی در حقیقت شما بار از من بگیرید. این میشه تأکید اولی، درسته؟ بنابراین این آیه نه جعالی مجهول المال رو اثبات میکنه و نه ضمانت اصطلاحی مالم یجب را اثبات میکنه، هیچ کدوم را اثبات نمیکنه. عبارت ملاحظه فرمایید: و منهو یظهر عدم ثبوت شرعیت زمان المذکور. از این مطالبی که در مورد جعاله گفتیم ظاهر میاد که ثابت نمیشود شرعی بودن زمان مذکور. زمان مذکور چی بود؟ زمان مالم یجب بود دیگه، دیروز بحثشو مطرح کردیم. ثابت نمیشد شرعیت زمان مذکور و مالم یجب، خصوصا مع کون کل من الجعالت و زمان سوریا، مخصوصا هر یک از جعاله و زمان. و در ضمن بعضی میخونن زمان، زمان درست نیست، گرچه به صورت مشهور غلط، صورت غلط مشهور اینطور مطرح شده، ولی اصل ضبطش در کتابهای لغت زمانه. خصوصا مع کون کل من الجعالت و زمان سوریا، مخصوصا جعاله و زمان سوری هستند، غیر واقعی هستند. جعاله واقعی چیه؟ جعاله واقعی آن است که کسی که مالش گم شده نمیداند مالش کجاست. درست شد؟ زمان واقعی همینه که واقعا یک نفر ضامن بشه که او مال و جعاله رو بپردازه. درست شد؟ خب وقتی که اصل جعاله سوری بود، زمانت هم زمانت سوری میشود. جعاله سوری، زمانت هم میشه سوری. چرا در اینجا سوریه؟ چون همشون میدانن این پیمانه در کجا هست. درسته؟ مخصوصا با هست هر یک از جعاله و زمان سوری و غیر واقعی. هدف چی بوده از این جعاله سوری؟ قصد بهما تلبیس الام علا اخوت یوسف، قصد شده به این جعاله و زمان سوری مشتبه کردن ام بر برادرانه یوسف، تا برادران یوسف نفهمن یک برنامه‌ای بوده پیاده شده. خاره میزنید به مطلب قبلیش که فرمود بله این فعل مؤذن با این کارش عرض کنم شرعیت ثابت نمیشه، با این که ثابت نشد روشن میشه که زمان هم شرعیت ثابت نمیشه. بله میفرماید که ولا بأس. خب میشه آدم یک معامله سوری فاسد رو انجام بده؟ خب هر اشکال نداری آدم معامله فاسد انجام بده برای مقاصد درست. ولا بأس به ذکر معاملت فاسده یحصلو به الغرض. اشکالی نداره آدم ذکر بکنه یک معامله فاسدی را که حاصل بشه به وسیله اون معامله فاسد غرض خودش. از همه اینها که بگذریم، این ضمانتی که در اینجا وجود داره ضمانت اصطلاحی نیست. ضمانت اصطلاحی چیه؟ اینه که طرف ضامن بشه که اون دیگری مال رو پرداخت کنه، اگر نداد من از جیب خودم میدم. درست؟ اگر او نداد من از جیب خودم میدم، این معنی ضمانت اصطلاحیه. در اینجا ظاهر آیه که میگه انا به زعیم چیه؟ ظاهر اینه که خود ضامنه باید پول رو از جیبش بده، مال رو گندم رو یک بار شطور گندم رو باید بده. درست شد؟ حالا کسی بخواد مال بار گندم نجیب خودش بده معنا داره خودی زامن خودش بشه؟ معنا نداره اصلا خودی زامن خودش بشه. درست شد؟ کلمه زعیم به معنای زامنه و کفیله، ولی لغتن زمان و کفالت به معنای متعهد شدن، ملتزم شدن. منتها متعهد شدن چه آدم خودش متعهد بشه راجع به مسئله ای، چه از جانب دیگری متعهد بشه، این میشه لغتن. ولی در اصطلاح فقهی ضمانت عبارتند از انسان متعهد بشه جانب دیگری. در اینجا انا به زعیم، زعیم به معنای ضمانت و کفیله، ضمانت و کفیل به معنی تعهده، لغتن به معنی تعهده. اما از این که کسی تعهد به کار بشه من عند نفسه یا متعهد بشه جانب دیگری، درست شد؟ معنای لغویش اهمه، ولی معنای اصطلاحیش نیست، معنای خاصی است. با این که انسان متعهد و ملتزم بشه از جانب دیگری. مع آخرین جواب، مع احتمال ارادت ان الحمل فی مالهی و انه ملتزمون بهی. آخرین جوابی که داده میشه اینه که احتمال داره که اراده شده که اون بار شطور حمل، بار شطور، اون بار شطور در مال خود منادیه. ظاهرش هم اینه، اون بار شطور تو مال منادیه، نه از سلطان بخواد بگیره. و خود منادی ملتزم شده به این حمله، متعهد شده به این حمله و این بار شطور. خب اگر این باشه، این دیگه ضمانت اصطلاحی نیست. چرا؟ چون ضمانت اصطلاحی اینه که انسان متعهد بشه از جانب غیر. اینجا دیگه ضمانت از جانب غیر معنا نداره، چون بناس بار شطور خودش بده. اگه بناس خودش بده میشه خودی ضامن خودش باشه که معنا نداره اصلا. فان الزعیم هو الکفیل و ضامن و هما لغتا مطلق الالتزام. زعیمی که تو آیه اومده همون کفیل و ضامنه. کفیل و ضامن نشی از نظر لغت مطلق التزام رو میگن، مطلق تعهد رو میگن، چه انسان خودش متعهد بشه چه از جانب غیر متعهد بشه. درست شد؟ آقا من اگر تو این کار رو کردی من متعهد میشم، مثلا فرض کنید که این کتاب رو بدم، این میشه چی؟ من نفسه. عرض کنم که فلانی برو اون چیز رو بیار، این پول رو بهش بده، برو این پول رو قرض بهش بده، اگر من خودم ضامن میشه، اگر پول رو پس نده من میدم. ببینید هم انسان تعهد از من نفسه میشه، هم تعهد از جانب دیگری میشه. این معنی لغویه. ولی معنای شرعی ضمانت چیه؟ معنای شرعی ضمانت تعهد و التزام از جانب غیره. درست شد؟ خب در اینجا زعیم معنا لغویشه فقط. درست شد؟ میفرماید که و هما لغتن مطلق الالتزام، کفیل و ضمانت از نظر لغت التزام و تعهد رو میگن، مطلق التزام و تعهد، چه از جانب خود چه از جانب دیگری. حالا در حاشیه‌اش بنویسید ولی ضمانت التزامی همون التزام و تعهد از جانب غیر را میگویند. پس این زعیم ضمانت اصطلاحی نیست تا شما بخوای استصحابش کنی. ولم یثبت کونهما فی ذلک الزمان حقیقتا فی الالتزام معنی الغیره، و دیگه ثابت نمیشه که این دوتا کن دوتا کفیل و ضمانت در زمان حضرت یوسف حقیقت در ضمانت اصطلاحی باشه. ضمانت اصطلاحی چیه؟ التزام از جانب غیره. دیگه ثابت نمیشه این دوتا در زمان حضرت یوسف حقیقت باشن در التزام از جانب غیر. خب پس بنابراین این انبهی زعیم ضمانت به معنی اصطلاحیش نیست، پس دیگه معنا داره استصحابش کنی. خب سوال، پس انبی زعیم چه فایده ای داره ذکر شده؟ فایده چیه؟ میگیم فایده تأکید جمله اوله. جمله اول چیه؟ جمله اول چیه؟ لمن جاء به حمل و بعیره، هر کس پیمانه رو آورد یه بار شطور بهش میدیم. انبی زعیم تأکید اون هست. چی رو تأکید میکنه؟ اینه که معمولاً انسان وقتی کار رو انجام داد برای ملک، عوض رو گرفتن از ملک کار سخت و دشواریه. طرف که میگه انا بهی زعیم، یعنی شما از من کارمند بخوای این مسئله رو، کارمند دم دسته، گرفتنش یه راحت تره. درسته؟ اینجاست که میگیم این جمله تأکید جمله اولی میشه، یعنی شما تو فکر نباشید اون بار شطور، اگر پیمانه رو آوردید بار شطور خیالتون راحت بشه که در دستتون قرار میگیره. فتکون الفقره الثانیه تاکیدا لظاهر الاولى، فقره دوم، فقره دوم کدومه؟ انا به زعیم احسنتم، تاکید برای اولی. اولی کدومه؟ لمن جاء به حمل بعیر، تاکید برای اوه. و در ضمن دفعا لتوهم کونهی من الملک، دفع کنه توهم این که اون حمل بعیر از جانب ملک بشه. خب اگر از جانب ملک شد فیصعب تحصیله، دیگه سخت است به دست آوردن اون حمل بعیر رو از سلطان، چون سلطان دم دست نیست، اونی که در دست دم دست همین کارمنده است. پس تا اینجا مرحوم شیخ ثابت کردن از این دوتا آیه ما نمیتونیم استفاده کنیم، عرض کنم ضمانت مالم یجب را، و در ضمن جعاله ای که مال الجعاله مجهول باشه این استفاده نکردیم. وقتی استفاده نکردیم استصحابش معنا نداره. پس تا اینجا ثمره‌ای به دست نیامد. از جمله ثمره هایی که گفتند این هست که خدای متعال وقتی که فرزندی میدهد به حضرت زکریا، زکریا سرپرست حضرت مریم بود، وقتی که عرض کنم تشکیلاتی داشتن برای خودشون قوم یهود که حضرت زکریا هم تو همون تشکیلات کار میکرد، که بعدن یعنی حضرت مریم دختر رئیس اون تشکیلات بود، بعدن که دیگه خلاصه عمران فوت کرد و سرپرستی مریم به کی واگذار بشه، سرپرستی مریم رو واگذار کردن به جناب زکریا. بعد هم زکریا پیامبر خدا شد، بچه دار نمی شد. خدا خلاصه بشارت فرزندی بهش داد به نام یحیی. بعد هم شروع کرد خدا تعریف کردن یحیی. این چنین تعریفش کرده، گفته که سیدن و حسورا و نبیان من الصالحین، این یحیی سروره و در ضمن حسوره. حسور بر وزن تعود جز سیغایه مبالغ از احسنتم، یعنی زیاد در حصار قرار میده خودش را. از چی در خودش در حصار قرار میده؟ از این که در امر ازدواج بخواد ازدواج کنه و مباشرت با زنان داشته باشه، نه، خودش در حصار قرار داده و مباشرت با هیچ گونه ازدواجی خودش در معرض اون کارا قرار نمیدهد. درست شد؟ و در ضمن پیغمبری از پیغمبران خداست. حالا شاهد مثال ما سر کلمه حصوره. این آیه داره ازدواج نکردن حضرت یحیی را تعریف می کند به عنوان یک عمل حسن داره یاد می کند. درست شد؟ پس معلوم می شود که در شرایع گذشته ازدواج نکردن و دوری از نساء امر حسنی بود. حالا در شریعت ما چطور؟ نمیدونیم. استثناء می کنیم ازدواج نکردن امر حسنی است. پس این که میگن مستحب بیر ازدواج کنی، این نه خیلی کار میکنه درستی نباشه. حالا با حوصله باشید یکم. مرحوم شیخ میفرماید که اولا این آیه دلالت میکنه برای اینکه این دوری از عرض کنم ازدواج نکردن و اینا فی نفسه حسنه، فی نفسه حسنه، ولی اگر این رو مقایسه کنیم با یک امر مهمتری، آیا ازدواج نکردن هم حسنه؟ نه. امر دائر باشه بین این که انسان ازدواج نکنه یا آخرتش رو حفظ کنه. ازدواج بکنه و آخرتش رو حفظ کنه، کدوم مهمتره؟ ازدواج بکنه و آخرتش حفظ بشه، این مهمتر از اون یکیه. درست شد؟ انسان بخواد ازدواج نکردن رو فی نفسه در نظر بگیره، بله ممکنه حسن باشه. چطور حسن باشه؟ خب انسان وقتی که ازدواج کرد بارش سنگین میشه دیگه، نمیشه؟ بار سنگین میشه، از یک جنبه ها خلاص شده ولی بار دیگر از جای دیگه چیده؟ سنگین شده. یه آقای بود بهش گفتن که آقا چرا نمیرید؟ ها، یه آقا بود هی تعریف میکرد که بله آقا برید خدا کمکتون میکنه، تو فکر نباشید، همه چیز خدا بهتون میده، برید ازدواج کنید. خلاصه گفت حاج آقا ما رفتیم و ازدواج کردیم، خدا خیلی چیزها به ما داد. اینه حاج آقا هم پرس از همه جا بخواد، گفت مثلا چی به شما داد؟ گفت خود 10-15 دفترچه قسط به من داده. ملاحظه فرمودید؟ حالا در اصل ازدواج نکردن فی نفسه ممکنه حسن باشه، بار انسان سبکه، ولی اگر مقایسش کنیم با امر مهمتر دیگری، نه، ممکن ازدواج نکردن حسن نباشه، بلکه چی باشه؟ مذموم باشه. درسته یا نه؟ آدم امور رو اگر مقایسه بکنه میبینه که نخیر آقا، رجحان و حسن داشتن نسبی میشه. مثلا فرض کنید یه نفر شب و روز میشینه عبادت میکنه، روزها روزه میگیره و شبها شب زنده داری میکند، خب این کار حسنه یا نه؟ فی نفسه حسنه. ولی اگر همین شخص با یک عالمی مقایسه کنیم، عالمی هست، نمازا معمولی خودشو میخونه، هیچ مستحبات هم نمیخونه، ولی ما بقی عمرشو در خدمت اسلامه، در خدمت هدایت مردمه، کدوم بهتره؟ عالم بهتره. این عابده خودشو نجات میده، ولی عالمه یک جامعه رو داره نجات میده. مسلماً نجات جامعه خیلی مهمتر از نجات انسان خودش تک تنها خواهد بود. پس اینکه ترو عابد و شب زنده داره و روزها روزه میگیرد، نباشید مثل بعضی از آقایون مقدسین در وسط سال تحصیلی بلند میشه 2 هفته مشهد میره، اینا کار درستی نیست. مشهد میخواد بری زمان تعطیلی بری، نه زمان تحصیل. عرض کنم که شب و روز چیز میکنه، روزه میگیره و عبادت میکنه، فی نفس خوبه، ولی نسبت به خدمت کردن به مردم چطور؟ نسبت به تحصیل علم و ترویج دین چطور؟ نه، این حسنی نداره، اون یکی حسن داره. ملاحظه کنید. و منها قولو تعالی حکایتا عن احوال یحیی علی نبینا و آله و علیه السلام، و سیدن و حسورا و نبیین من الصالحین، از جمله اون ثمرات استصحاب احکام ادیان گذشته قول خدای متعال است که حکایت کنه از احوالات حضرت یحیی علی نبینا و آله علیه السلام. تعریفی که خدا میکنه در مورد یحیی چیه؟ و سیدن و حسورا و نبیین من الصالحین. یحیی سرور است و حسور است. عرض کردم حسور از اوزان، عرض کردم صیغه مبالغه هست بر وزن فعوله، یعنی خیلی خودشو در حصار قرار داده، خود خیلی خودشو محافظت میکنه. و نبی یعنی من از صالحین، از این پیامبری از صالحین. خب حالا سید این سرور آقا، این چطور آیه دلالت میکند بر، عرض کنم خدمت شما، ثمره؟ به این صورتی که آیه میگه حضرت یحیی حسوره، ازدواج نکرده. ازدواج نکردن رو خدا چی میکنه؟ تمجید میکنه، تحسین میکنه. خب پس معلومه ازدواج نکردن چیه؟ در گذشته ها حسن بوده. خب پیش ما چطور؟ دین ما چطور؟ حسنه یا نه؟ استثنا میکنیم حسنش را، فشد یک ثمره. فان ظاهره يدل على مدح يحيى، ظاهر قول خدای متعال که دلالت میکنه بر مدح يحيى. در کدوم جنبه داره مدح میکنه يحيى را؟ به کونهی حسورا، بین که يحيى حسور بود. حسور بود یعنی چی؟ ای ممتنعا عن مباشره نسوان، یعنی امتناع میکرد از اینکه ازدواج بکنه. خب پس ازدواج نکردن یک حسنه، درست شد؟ حالا ما هم همین حسن عدم ازدواج را در دین خودمون استظهار میکنیم، شد ثمره. فیمکن ان یرجح فی شریعتنا التعفف علی التزویج، پس ممکن است رجحان داشته باشد در شریعت ما تعفف بر تزویج، درسته؟ با استظهار ما رجحانش اثبات میکنیم در دین ما. مرحوم شیخ میفرمایند و فیه، در این استفاده اشکال هست. اشکال چه اینه که ان الايه لا تدل الا على حسن هذه الصفه، این آیه دلالت نمی کنند مگر بر حسن این صفت فی نفسه. کدوم صفت آیه احمدی؟ تعفف. تعفف ازدواج نکردم. آیه دلالت نمی کنند مگر بر حسن این صفت تعفف فی نفسه. فی نفسه میکنه حسن باشه. چرا؟ چرا حسنه؟ لما فیه من المصالح و التخلص اما یترتب علی، به خاطر اون چی که در این حسن صفت هست. چیه؟ مصالح و خلاصی از مشکلاتی که مترتب میشد بر ازدواج، هم خلاص میشه. ممکنه فی نفس حسن باشه ولی نسبت به چیزی دیگه هم رجحان داره؟ معلوم نیست. ولا دلیل فیه علی رجحان هذه الصفه علی صفت اخرى، دلیلی نیست در این قول خدای مت، دلیلی نیست در این حسن این صفت بر رجحان این صفت بر صفت دیگر. صفت دیگر چیه؟ عن المباشره، یعنی مباشرت. معلوم نیست تعفف در مقابل مباشرت و ازدواج قرار بگیره، معلوم نیست که این صفت رجحان داشته باشه. نه، ازدواج رجحان داره. چرا؟ چرا؟ لبعض المصالح الاخرویه، به خاطر بعض المصالح اخرویه. اصلا من یه چیز بگم خدمت شما، آدمی که ازدواج نکرده ناقص تر نسبت به آدمی که ازدواج کرده، حتی اون شخص اگر پیامبر خدا باشه. یعنی حتی پیامبرانو که مقایسه میکنیم، مثلا حضرت عیسی را با حضرت موسی در نظر بگیرید، درسته؟ هر دوشون پیامبر اولوالعزمن، ولی از این جنبه ازدواج نکردن حضرت عیسی رتبهش پایین‌تره، اون نحوه تکاملی درونیش چیه؟ پایین‌تره. ملاحظه فرمودید؟ پس این چیزی نیست که ازدواج نکردن حسن باشه، نه، حسنی نداره.
همین خاطر این کلیسا پدر روحانی از
خب بله، آره، بله بله، که اون گرفتار اون مشکلات هستند. بعد می‌فرماد که بله، ولی پس بنابراین خودش فی نفسه ممکنه حسن داشته، ولی وقتی مقایسهش میکنیم با چیز دیگه نه، معلوم نیست که حسنی داشته باشه. بعد مرحوم شیخ مثال میزنه برای ما، فان مدح زید بکونه صائما نهار متهجدا لا يدل على رجحان هاتين صفتين على الافطار في النهار و ترک التهجد في الليل للاشتغال بما هو اهم منهما. مدح کردن زید به اینکه زید صائما نهار است، روزها روزه میگیرد، متحجدن، شبها شب زنده دار است، دلالت نمی کند بر رجحان این دو صفت، روزه در روز، شب زنده دار در شب، بر رجحان این دو صفت، بر افطار در روز و نماز شب نخوندن به خاطر اشتغال به ما، به چیزی که اون چیز اهم از اون دو تا، مثل اشتغال به علم. مسلما علم بالاتر از چیه؟ روزها روزه بگیریم، درست شد؟ اینه اونی که الان بر شما طلاب عزیز هست، تا میتونید درس بخونید، درس درس درس، در کنار در حتما باید چی باشه؟ تقوا باشه. منتها تقوا صرفا راش این نیست که روزه بگیرید، درسته؟ روزه بگیری سر کلاس چرت بزنی، اینا کارای چیه؟ مقدس معابیه، کار درستی نیست. اگر راست میگی زمانی که تعطیل روزه بگیر، اون موقع بگیر، سر موقع درس قبراق و سر حال باشی. اگر هم داری فرصت سر کلاس چرت بزنی یا روزه مستحب بگیری، نه چرت نزن، روزه مستحبی هم نمیخوای بگیری. خب پس بنابراین دیگه این دلالت نمی کنه بر حسن نسبت به دیگری، پس بنابراین نمیتونیم استصحابش کنیم. بله نه هیچ، از این آیه هم ثمره استفاده نشد. آیه بعدی، آیه بعدی راجب داستان زن جناب ایوب علیه السلام هست. ایوب رو خداوند میخواد آزمایش بکند، دیگه همه ازش متنفر شدن، تنها کسی که وفادار به اومون تا پایان چی بود؟ همسرش بود. با خون جگر این زن شوهر رو حفظ نگهداری کرد در کمال غربت و ناراحتی. یه داستانی پیش میاد و حضرت ایوب قسم یاد میکند که صد تا چوب به عرض کنم زنش بزنه. خب دیگه وقتی که حضرت ایوب خوب میشه و اینها، خداوند بهش میگه زن خوبی بود، ولی چون تو پیامبر خدا بودی و قسم خوردی، برای که قسمت نشکنه صد تا، یعنی یه زخزی درست کن، یه زخزی درست کن، آهسته بر بدن همسرت بزن، مبادا اذیت بشه زنت. اون زخز چیه؟ زخز یک بسته ستایی چوب نرم و نازک رو میگن. دیگه حالا از خیلی چیز نرم و نازکی که اذیت کننده نیست، اون ست بسته رو بگیر و بزن. خب حالا معلوم میشود که در دین گذشته کسی که قسم خورده ستا بزنه با این زخز معقق میشه، درسته؟ حالا بیایم در دین خودمون آیا اون قسم ما با این زغز انجام میشه یا نه؟ استصحاب میکنه بله با این زغز محقق میشود، ولی هم یک ثمره شد، درسته؟ مرحوم شیخ اصلا جواب نمیده این ثمره را، میگه جواب نمیده خاطری که یک مسئله شخصیه، مسائل شخصی رو ما هرگز به شکل قانون کلی نمیتونیم در بیاریم. دقت کنید، و منها قول تعالی و خذ بیده که زغصن فضرب به، از جمله اون ثمرات قول خدای متعال است که خدا خطاب میکنه به ایوب، جناب ایوب بگیر به دستت یک زغصی را، عرض کردم زغص یک بسته ستایی چوب نرم و نازک رو میگن، فضرب به، پس بزن اون زن را به با این زغص. انما دل علی جواز بر الیمین علی ضرب المستحق مئتن به ضربه به زغص. خب کیفیت استدلال بر آیه بین ثمره اینه که آیه دلالت میکنه بر این که جایز است انجام دادن قسم بر زدن شخصی که مستحق است صد تا با زدن به زغز. قسم رو بخوایم محقق کنیم با همین صد تا با این زغز میشه انجامش داد. خب در دین ما هم چیزی هست یا نه؟ ما هم استصحابش میکنیم بله قسم این چینی رو با زغز میشه محقق کرد. مرحوم شیخ میفرمه و فیه مالا یخفا، در این استفاده اشکالی است که مخفی نیست. اون چیه؟ این یک امر شخصی بوده، امر شخصی بوده، هرگز ما به صورت قانون کلی نمیتونیم درش بیاریم که بگیم همه هم همین کار رو بکنن. نه
اصلا نام بودم
چی؟
برنس
حدود قضا.
خب انسان که اول اینو میگه مثلا کسی هم فکر ساعت هم یک زنی که چش کرد
به این صورت؟ نه بابا خب نه باید ببینید بحثش دقیقا داره چی بوده. ممکن الان مطرح شده باشه ولی جایگاهش آدم باید ببینه، ولی ما به شکل قانون کلی بگیم اینطوره نه نمیشه. و منها و منها ملاحظه کنین آقا، دقت کنین جا. و منها از جمله اون چیزهایی که گفتن جز ثمراته اینه، گفتن که خدای متعال میفرمون و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین تا آخر. ما در تورات نوشتیم برای این عیسویان که نفس در مقابل نفسه، کسی کسی رو کشت او هم کشته بشه، قاتل هم کشته بشه. اگر چشم کسی رو در آورد، چشم در مقابل چشمه، گوش در مقابل گوش تا آخر. خب حالا مسئله ای که از این آیه استفاده میشه اینه، اگر آمدیم آدم دو چشمی زد، چشم آدم یک چشم رو در آورد، یه نفر یه چشم در نداری زد، اون یه چشمش هم در آورد، خود کاملا کور شده دیگه. در اینجا از نظر فقهی اگر بخواد دیه بگیره، دیه کامل میگیره، ولی اگر بخواد قصاص بکنه، قصاص بکنه اون شخص رو که جانی رو جناد رو وارد کرده، مجنیون علی میتونه مطالبه کنه که یک چشمشو در بیارید، نمیتونه میگه دو چشمشو در بیارید، یک چشم. حالا در اینجا آیا میتونه دیه بگیرد بابت اون چشمش یا نه؟ چون این دیه کور کامل شده دیگه، وقتی کور کامل شده اگر بخواد دیه بگیره دیه کامل میگیره، ولی اگر بخواد قصاص کنه یه چشم باید در بیاره، پس نصف دیه دیگر رو میتونه بگیره یا نه اختلافیه. بعضی هم میگن آره، بعضی هم میگن نه. حالا کسی که گفته ثمره هست در اینجا، گفته که ظاهر این آیه میرسونه یک چشم در مقابل یک چشم، پس اگر یک چشم رو درآورد دیگه حق گرفتن نصف دیه را ندارد. اگر میتونست بگیره و همچه حقی داشت آیه ذکر میکرد، درست شد؟ پس معلوم میشه اگر قصاص کرد و چشم رو درآورد دیگه حق گرفتن نصف دیه را نداره. ما هم همین رو در دین خودمون که مسئله اختلافیست میتونیم استصحابش بکنیم، بگیم در ادیان گذشته که وقتی یه چشم در میورد دیه نمیگرفت، پس الان هم دیگه دیه نصف دیه را نباید گرفته بشه. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه جواب میدن، میفرمان که این آیه فقط در مقام بیان این مسئله است که آقا چشم در مقابل چشمه، فقط همین مسئله رو میگه، میخواد بگه ما به مردم زمان گذشته این رو حالی کردیم که آقا اگر کسی چشم کسی رو در آورد حواستون باشه به جاش گوشش رو نبرید، چشمش رو در بیارید. اینو میخواستیم متوجه کنیم. حالا در خصوص این مسئله که تو گفتی، آیا نسب دیه را هم طلب دارد یا ندارد، آیه در مقام بیان مسئله اصلا نیست. وقتی در بیان این حکم این مسئله نیست، پس استصحاب کردنش هم معنا نداره. ملاحظه کنین. و منها قول تعالی ان النفس بالنفس والعین بالعین، آیه رو نگاه کنید، این آیه در مورد قوم حضرت عیسی است. بله، آیه موسی از میخوام، حضرت موسی است. ما در تورات نوشتیم بر این یهودیان که نفس یعنی جان، به نفس باش باید مقابله، در مقابل نفسه، این اگر کسی کسی رو کشت در مقابلش شما هم بکشتش، والعین بالعین چشمم در مقابل چشمه تا آخر الى آخر الآیه. استدل بها فی حکم من قلع عین ذل عین الواحده، دقت کن جا. اومدن گفتن که کیفیت استفاده رو دقت کنید، گفتن که اگر آدم دو چشمی آمد، چشم آدم یک چشمی را در آورد، تو فقه ما هم هست الان که اگر کسی بخواد دیه بگیر دیه کامل میگیره، ولی اگر بخواد قصاص بکنه حق در آوردن یک چشم را داره. حالا آیا نصف دیگه را راجع به چشم دیگر بگیره یا نگیره اختلافیه؟ درست شد؟ نکته اینجاست. ای که سمره را گفته این آیه میرسونه که اگر بخواد قصاص بکنه فقط حق در آوردنه یک چشم رو داره، دیگه حق گرفتن نصف دیگه را نداره. اگر برای اونها این بود خدا بیان میکرد، خدا بیان نکرده. پس معلوم بوده حق نصف گرفتن نصف دیگه را نداشته. ما هم همین رو در دین خودمون استصحاب میکنیم که اگر خواست عرض کنم قصاص بکنه حق یک چشم رو داره قصاص بکنه و در ضمن گرفتن نصف دیگه را هم ندارد. استدلال شده به این آیه مبارکه در مورد حکم کسی که بکند چشم آدم یک چشمی را. مرحوم شیخ هم این رو هم جواب نمیده. جوابش چیه؟ سری من میگم اگر خواستی یادداشت بکنه اینه که آیه در مقام بیان این است که چشم در مقابل چشم قصاص بشه، گوش در مقابل گوش قصاص بشه. در مقام بیان این مسئله است. مبادا یک دفعه گوش در مقابل چشم قصاص بشه، و دیگر در مقام بیان این که نصف دیه را میتواند بگیرد یا نه، در مقام بیان مسئله اصلا نیست. اون که میشه در دین خودمون دیگه. خب اگر بله اگر در دین خودمون باشه جای بحثی نیست. بحث در اینه که حکم در دین گذشته باشه ما بخوایم استصحابش کنیم. چی؟ نه دیگه، وقتی که همچون حکمی نبوده ما چیش استفاده کنیم؟
نه این آیه نه آیه باید.
بله از این آیه نمیتونیم استفاده کنیم که جایز نبوده گرفتن نصف دیه در دین گذشته، از این آیه استفاده نمیشه. خب حالا بذار درس بخونیم. و منها عرض کنم که از جمله بله ثمره هایی که بیان کردن داستان حضرت موسی و جناب شعیب است. داستانش مفصل شنیدید. خلاصه یکی از دختران شعیب گفت یا پدر ما را به ازدواج این مرد در بیار، این به درد خلاصه کار ما میخوره. خب پدرم گفت باش. وقتی حضرت موسی آمد و حضرت موسی از شعیب این بهش گفت که انی اريد ان انكحک احد ابنتی هاتین الا ان تعجرنی ثمانیه حججن فان اتممت عشرا فمن عندك. من میخوام به ازدواج تو در بیارم یکی از این دوتا دخترانم را، او وقت تو 8 سال برای من کار کنی. حالا اگر 10 سالش کردیم عیبی ندارد. خب معناش چیه؟ معناش که جناب شعیب اومده مهریه این دخترش را عمل قرار داده. چی؟ منفعت. احسنتم. این قرار داده، لازم نیست که حتما مهریه چی باشه؟ اینه خارجی باشه، لازم نیست، نه، جزء منافع باشه و عمل باشه مانعی نداره. درست شد؟ خب پس در دین حضرت شعیب منفعت میتونست صداق قرار بگیرد، مهریه قرار بگیرد. حالا هم ما جواز صداق قرار دادن عمل را در دین خودمون استصحاب میکنیم. درسته؟ مرحوم شیخ میفرماد ایها العزیز، ما توی دین خودمون این همه روایات داریم که میتونیم عمل رو صداق قرار دهیم، چه لزومی داره بچسبیم به چیزی به نام استصحاب که معلوم چی از آب در میاد؟ این هم ما روایات داریم که میخوا عمل رو میتونیم صداق قرار بدیم که عیبی نداره. درسته؟ یه لازم نیست ما بریم دنبال این کارها. منها قول تعالی از جمله ثمرات قول خدای متعال هست حکایتا عن شعیب اینی ارید ان انکه که احدا ابنتی هاتین علا ان تأجرنی زمانی حججن فان اتممت عشرا فمن اندک. من میخوام به ازدواج تو در بیارم یکی از این دخترانم را بنابرای که کار کنی برای من 8 سال را، اگر هم تمام کنی 10 سال این دیگه به قول من لطف از جانب شما. خب و فیه، خب پس کیفیت استدلال چی شد؟ کیفیت استدلال چی شد؟ این شد که در دین گذشته عمل میتونست صداق قرار بگیره، درسته؟ عمل میتونست مهری قرار بگیره. ما همین رو استصحاب میکنیم در دین خودمون. مرحوم شیخ میفرمون و فیه در این استدلال بین آیه اشکالات، اشکالی چیه؟ اینه که ان حکم المساله قد علم من العمومات والخصوصات الوارده فيها فلا ثمره في الاستصحاب. حکم این مساله، کدوم مساله؟ جواز منفعت با عنوان صدق قرار بگیره. حکم این مساله دانسته میشه از عمومات و همچنین روایت خاصه در باب ازدواج وارد شده که عمل میتونه صدق قرار بگیره. فلا ثمره فی الاستصحاب، ثمره‌ای در استصحاب دیگه نیست، درست شد؟ به عبارت دیگر وقتی که دلیل باشه دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. وقتی ما دلیل اشکال داریم چرا میریم سراغ اصول عملیه؟ بله، یه نکته هست و آن اینه که تو روایات باب ازدواج آمده که ما که میگیم عمل میتونه صداق قرار بگیره چون در ادیان گذشته این بوده، درست شد؟ یعنی اشاره میکنه که اسلام هم اومده اینو امضا کرده چون در ادیان گذشته بوده، این هست. ولی حالا ما استصحابش کنیم که فایده ای نداره که. نعم فی بعض اخبار تل فی نعم فی بعض تلک الاخبار اشعارون به جواز العمل بالحکم ثابته فی الشرع السابق لولا المنع عنه. بله، در بعضی از اون اخبار، کدوم اخبار؟ اخباری که امر ازدواجه و میتواند عمل مهریه قرار بگیرد، بله در بعضی از اون اخبار اشاره هست که جایز است، بله جواز عمل مهریه قرار بگیرد، این به واسطه حکمی بوده که ثابت بوده در شرع سابق، البته اگر ازش منع نشده باشد، درست شد؟ حالا شما دلت میخواد این جواز عمل مهریه قرار بگیرد در دین ما هم هست به خاطر که در گذشته بوده، برون روایات رو نگاه کن و تأمل درشون کن. خب امر پنجم، تنبیه پنجم با تمام کیفیتش تمام شد. مرحوم شیخ ثابت کردن که میتونیم استصحاب کنیم حکم شریعت گذشته را، ولی متاسفانه لا ثمرت فیه، ثمره ای ابدا ندارد. صلی الله علی محمد و آل محمد.